یعنی خیلی زود هنگام صبح هست باید ارزیابی بشه. اگر همیشه حتی شب بسیاری از شبها دیر میخوابن و صبح باز هم زود بیدار میشن باید ارزیابی بشه، چون تعریف بیخوابی هست. بعضی از افرادی که دچار افسردگی هستن یکی از مهمترین علائمشون از نظر ما از نظر خواب بیدار شدن زود هنگام در صبح هست.
دکتر سلمانی، بعضی ها در جامعه این حالت برای خودشان یک امتیاز و عادت خوب میدانند و میگن که ما در طول شبانه روز 2-3 ساعت 3-4 ساعت زیادتر نمیخوابم. پس واقعیت ایست که یک اختلال و مشکل خواب میتونه باشه؟
نه، در مورد مدتان خواب بسیار اون عددی که لازمه برای هر فرد عدد بسیار با رنج مختلفیه. یعنی یه نفر ممکنه با 4 ساعت خواب کاملا نرمال باشه، 3 ساعت خواب کمتر 4 ساعت نرمال باشه، یکی تا 8 ساعت و نخوابه نرمال نباشه.
بله،
به خاطر همین نرمال خواب هر فرد رو متناسب با خود همون فرد ما تعریف میکنیم، ولی به طور میانگین ما 7.5 تا 8.5 ساعت به طور میانگین بازم تاکید میکنم. بعضیا واقعا با تعداد ساعتی که خواب کم عمل کرده کاملا نرمالی دارن و اصلا خواب اختلال خواب محسوب نمیشه.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل توقف یا وقفه تنفسی خانم دکتر سلمانی، یا بند آمدن نفس در این خواب میتونه در خواب روز هم باشه؟ یعنی چون اکثرا از خواب شبانه شکایت دارن، این حالت در روزم میتونه رخ بده؟
هر موقع، هر زمان، هر کجا که فرد بخوابه امکان داره تو خوابش این وقفه به وجود بیاد، به شرطی که اون عوامل زمینه‌ایش وجود داشته باشه.
خب خانم دکتر سلمانی، این وقفه یا توقف تنفسی که برای چند ثانیه ممکن است در خواب و در حین استراحت باز یا رخ بده، که البته در خواب کسانی که خورخور کردن در خواب دارن این مشکل پیش می آید، اینمی چی اهمیتی داره که حتی ما بحث امروز خود به او اختصاص دادیم؟ دلیل و ضرورت پیگیری و معالجه اینمی مشکل چیست؟
ببینید، همونطوری که اول برنامه گفتیم، فرد به طور مکرر توی خواب نفس قطع میشه، اکسیژن خون میفته پایین، دوباره نفس بر میگرده، اکسیژن میاد بالا، اکسیژن دوباره میاد پایین، و این تا صبح دائم این روند افت اکسیژن تکرار میشه. باعث میشه که یه سری اتفاقات، یه سری فرایندهای تو بدن اتفاق بیفته که باعث آسیب رسیدن به سیستم‌های مختلف بدن بشه.
بله،
این نوسان دائم اکسیژن در خواب، این قطع تنفس مکرر در خواب باعث آسیب‌هایی به بدن میشه که عوارض بسیار زیادی براش در نظر گرفتم، از جمله همون خستگی و خواب‌آلودگی طی روزی که ما گفتیم. این یکی از عارضای مهم میشه، چون عملکرد تمام ماها رو میتونه تو روز تحت تاثیر قرار بده، مخصوصا افرادی که شغل‌های حساس دارن و نیاز به توجه و تمرکز. یکی دیگه از عوارض خیلی مهم وقفه تنفسی که باعث میشه ما بهش توجه کنیم و اهمیت داره اینه که باعث اتفاقات و وقایع قلبی عروقی میشه.
بله،
فشار خون رو بالا میبره. یکی از علل افزایش فشار خون میتونه وقفه تنفسی حین خواب باشه، مخصوصا اگه شما فردی هستین که فشار خون بالا دارین و هرچی بهتون دارو میدن کنترل نمیشه. یکی از عللی که حتما باید رد بشه تو شما، حتما وقفه تنفسی حین خواب خواهد بود.
بله،
بیماری های عروق قلبی، حوادث قلبی عروقی، حمله های قلبی در افرادی که وقفه تنفسی حین خواب دارند به طور ثابت شده بالاتر و بیشتر هست. حتی ممکنه ریتم قلب توی خواب به خاطر این وقفه تنفسی نامنظم بشه، یه سری ریتم های خطرناکی تو خواب اتفاق بیفته برای قلب که میتونه سلامت فرد رو و زندگی فرد رو تهدید بکنه. اینها از اهمیت های اون هستن.
بله،
یکی مورد دیگه که از عوارض وقفه تنفسی حین خواب و اهمیتش رو زیاد میکنه، دیابت نوع 2. دیابت نوع 2 رابطه بسیار تنگی با وقفه تنفسی حین خواب داره و اون پروسه هایی که ایجاد میشه تو بدن به خاطر وقفه تنفسی هم کنترل دیابت رو سخت‌تر میکنه، هم در افرادی که قبلا دیابت نداشتن دیابت توشون بروز پیدا میکنه و بیماری دیابت توشون ایجاد میشه.
بله،
عوارض دیگه هم داره، عوارض خیلی مهم، از جمله اختلالات خلقی، دیدن که افسردگی توی این افراد بسیار بیشتره، اختلالات شناختی مثل کاهش توجه، کاهش تمرکز، کاهش حافظه که بسیاری از این افراد شاکیان، میگن حافظه‌مون نسبت به قبل کم شده، از عوارض مهم این بیماری هست.
بله،
و اینکه حملات عروق مغز سکته های مغزی، همونطور که سکته های قلبی رو گفتیم، زمین اساس سکته های مغزی هم میتواند وقفه های تنفسی حین خواب باشه. و نکته جالب این که یکی از عوارض وقفه تنفسی حین خواب رو افزایش وزن میدونن. ما میدونیم که افزایش وزن خودش یکی از فاکتورهای زمین اساس هست برای وقفه تنفسی حین خواب. حالا برعکس، خود وقفه تنفسی حین خواب هم باعث افزایش وزن میشه و این سیکل معیوب باعث میشه که هی همدیگر رو بدتر کنن، یعنی افراد چاق وقفه بگیرن و افرادی که وقفه دارن دوباره چاق‌تر بشن.
بله.
و تا درمان نشن خیلی راحت نمیتونن وزنشون رو کنن. این عوارض بسیار زیادی که این بیماری داره باعث اهمیت این بیماری شده. ما باید حتما این افراد رو بشناسیم، ارزیابیشون کنیم و درمانشون.
خب تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. ما این بحث امروز اینجا پایان میدیم. ادامه بحث در جلسه بعد خواهیم داشت. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
افزایش تعداد گلوبول‌های قرمز خون را غلظت خون می‌گویند. اگر میزان هموگلوبین خون در آقایان بیشتر از 18 و در خانم‌ها بیشتر از 16 گرم در دسی لیتر باشد، غلظت خون گفته می‌شود. تعداد گلوبول‌های قرمز خون بر اساس سن و جنس افراد متفاوت است. آقایان گلوبول‌های قرمز بیشتری از خانم‌ها دارند و نوزادان تازه متولد شده اغلب گلوبول قرمز بیشتری از بزرگسالان دارند. افزایش تعداد گلوبول‌های قرمز خون و در نتیجه ایجاد غلظت خون باعث می‌شود جریان خون به سمت اندام‌های بدن کاهش یابد و گاهی نیز لخته‌های خون تشکیل می‌شوند. بسیاری از افراد هنگام خون دادن خون روشن را دلیل بر رقت آن و خون تیره را دلیل بر غلظت آن می‌دانند، در حالی که این تصور اشتباه است، زیرا نمیتوان غلظت خون را از طریق چشم غیر مسلح تشخیص داد. هیچگاه تیره بودن خون دلیل بر غلظت آن نیست، چون خونی که از فرد گرفته می شود از ورید است و خون وریدی به دلیل کمبود اکسیژن اغلب تیر است. با انجام آزمایش خون و سنجش میزان هموگلوبین، پزشک میتواند به عارضه غلظت خون پی ببرد. هرگاه درصد گلوبول قرمز خون از حد معمول بالاتر برود، غلظت خون رخ میدهد. بخشی از علت ابتلا به مشکل غلظت خون زمینه‌های ارثی و مادرزادی است، ولی بیشترین علت ابتلا به غلظت خون وجود بیماری‌های ریوی و قلبی است که باعث کاهش اکسیژن در بدن می‌شوند. زمانی که اکسیژن کافی به بدن نرسد، برای جبران این کمبود گلوبول قرمز بیشتری در بدن ساخته می‌شود و این امر باعث افزایش غلظت خون در رگ‌ها می‌شود. اغلب افراد ساکن در مکان‌های نظیر کوهستان و ارتفاعات و یا مکان‌های دچار آلودگی هوا به دلیل کمبود اکسیژن دچار بیماری غلظت خون می‌شوند. اما یکی دیگر از علل مهم غلظت خون کشیدن سیگار است. با مصرف سیگار اکسیژن رسانی به خون کم شده و غلظت خون ثانویه ایجاد می شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان ضمن تاکید بر پایبندی به تعهداتش اظهار داشت که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به صفر نزدیک شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت قاچاق مواد مخدر از افغانستان به نقطه نزدیک به صفر رسیده است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد. وی در واکنش به اظهارات معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران تأکید کرد که کابل به تعهداتش با تهران پایبند است و تمامی تلاش ها برای مهار قاچاق مواد مخدر به ثمر رسیدند. مجاهد گفت افغانستان اطمینان می دهد که هیچ نگرانی نباید در این باره وجود داشته باشد. ما جلو هر نوع قاچاق را می گیریم و کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نزدیک به صفر است. وی تأکید کرد تجربیات گذشته نشان می دهد که مشکلات قاچاق به مرور زمان به پایان می رسند. علی اکبر پرجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران پیش از این در اظهاراتی از افزایش قاچاق مواد مخدر و ناامنی ها در سرحدات شرقی با پاکستان و افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. و گفته بود با وجود این که کشور افغانستان بحث کشت مواد مخدر را ممنوع کرده، ولی شاهدیم که از ذخایر قبلی که قاچاقبران در کشور افغانستان داشتند ورود مواد مخدر به کشور ایران انجام می شود. بدنبال نشر گزارش ها مبنی بر نشست نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با سرمنشی و تعدادی از اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان، طالبان این نشست را بدون حضور نماینده افغانستان ناقص خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این دیدار تصریح کرد مسائل مربوط به افغانستان باید با حضور نماینده این کشور بررسی شود و همچنین ادامه داد بحث درباره مسائل افغانستان بدون حضور نماینده از این کشور ناقص است. مجاهد افسود بدون شک موضوعات مربوط افغانستان را باید افغانها مطرح بسازند. در تریبون‌های بین المللی هم افغانها باید حضور داشته باشند تا درباره چنین موضوعاتی بحث کنند. وی در ادامه تصریح کرد دیگر کشورها نمی توانند از افغانستان نمایندگی کرده و درباره آن صحبت کنند. این در حالی است که پیش از این منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل از دیدار با سرمنشی سازمان ملل و نمایندگان 10 عضو شورای امنیت درباره افغانستان خبر داده بود. وی با اعلام پیامی در ایکس نوشت در یک نشست میزبان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل و نمایندگان دائمی 10 عضو منتخب شورای امنیت بودم. ما درباره موضوعات مختلف از جمله حفظ صلح و آینده افغانستان گفتگوهای سازنده‌ای داشتیم. افغانستان در 10 ماه نخست سال جاری 763 میلیون دلار با هند مبادلات تجاری داشته، به طوری که صادرات این کشور بیش از 2 برابر واردات از هند بوده است. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد افغانستان در 10 ماه نخست سال جاری 763 میلیون دلار به هند داد و ستد داشته است. و افزود از این میزان 541 میلیون دلار سهم صادرات افغانستان به هند و 222 میلیون دلار واردات از این کشور بوده است. جواد ادامه داد اقلام عمده صادراتی افغانستان به هند شامل انجیر خشک، انگوزه، زعفران، کشمش، زیره و بادام است. هند پس از پاکستان و ایران از مهمترین شرکای تجاری افغانستان محسوب می شود و داد و ستد میان این دو کشور از طریق گذرگاه‌های مانند کراچی، چابهار، واگه و بندر عباس انجام می شود. با این حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هند را بازار مناسبی برای فروش فراورده‌های افغان می داند و بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای بازرگانان و ویژه در زمینه ویزه بازرگانی تاکید می کند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره ی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت روابط تجاری ما با هند خوب است و امکانات بیشتری برای گسترش این روابط وجود دارد. گرچه واردات از هند کاهش یافته است، اما دلیل اصلی آن نبود ویزا برای تاجران است و به همین علت تاجران نمی توانند برای معاملات تجاری به هند سفر کنند. معاون وزیر خارجه هند نیز تاکید داشت که دهلی نو خواهان تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان است. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید کار بازسازی آرشیف ملی ظرف 4 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. غفران میگوید که در آرشیف ملی افغانستان بیش از 150 هزار آثار که شامل آثار تاریخی قدیمی نسخه های نفیس و خطی می باشد حفظ و نگهداری می گردد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
آرشیف ملی افغانستان که خود هم از آثار و ساختمان‌های قدیمی و تاریخی محسوب می‌شود، در آن بیش از 150 هزار آثار تاریخی، نفیس و دینی نگهداری می‌گردد. با گفته مسئولین، کار روی ترمیم و بازسازی این ساختمان ملی و قدیمی و همچنان دیجیتال سازی اسناد آرشیف ملی جریان دارد. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید کار بازسازی آرشیف ملی 40% پیش رفته و در ظرف 4 ماه آینده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. خبیب:
تقریبا 2 ماه از عقد قرارداد و شروع کار میگذره. تقریبا بر اساس برآوردهای انجینیرهای تکنیکی، تیم تکنیکی و مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تا اکنون حدود 40% کاری از این پروژه پیش رفته و انشالله در 4 ماه آینده، تقریبا 4 ماه آینده، انشالله این پروژه تکمیل میشه و بهره برداری سپرده میشه.
در آرشیف ملی بیش از 150 هزار آثار که شامل آثار تاریخی قدیمی، نسخه های نفیس و خطی و دینی می شود حفظ و نگهداری می گردد. قاری عبیدالله حنیف، رئیس آرشیف ملی، درباره این آثار می گوید در جمهوریت که امکانات زیادی وجود داشت، با آرشیف ملی توجه نشد و اکنون حدود 3000 آثار تاریخی و به این مقدار آثار نفیس در مرز تهدید قرار دارند که تلاش جریان دارد تا از نابودی آنها جلوگیری شود. در این آرشیف بخشی از تاریخ و تمدن این کشور و تا منطقه حفظ و نگهداری می شود. قدرت الله معصومی، کارمند آرشیف ملی، می گوید از سال 901 فرمان سلطان حسین بایقرا و این طرف اسناد در این آرشیف وجود دارد که از تمام آنها حفظ و نگهداری صورت می گیرد.
قدامت تاریخی اسناد ما از 901 هجری شمسی که یک فرمان است به نام فرمان سلطان حسین بایقرا، دو قطعه سیونه سال 901 هجری شمسی به این طرف ما اسناد داریم. دیگه اسنادهای ما زمان اعلیحضرت احمدشاه بابا، تیمورشاه، شاه زمان تا زمان زاهر خان و زمان صدارت اینا ما اسناد داریم. در اینجا شما جمع آوری کردیم و فضل خداوند تا حال یک قطعه و یک چیز شد به جای نشده.
در این حال تلاش برای دیجیتال سازی این آرشیف ملی و تاریخی نیز جریان دارد. در دوران جنگ ها و انقلابات هم به این اسناد آسیبی وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا در گزارش اعلام کرد که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. بنابر این گزارش 39% خانواده‌ها به دلیل خشک شدن منابع با کمبود آب مواجه هستند و 23% از جمعیت افغانستان همچنان از منابع آب غیر بهداشتی استفاده می‌کنند که این وضعیت به شدت خطرناک است. این گزارش همچنین افزود 28% از مردم افغانستان در وضعیت بهداشت عمومی بدی قرار دارند که منجر به افزایش شیوع بیماری‌ها می‌شود. اوچا تاکید کرد این شرایط بحرانی نیاز به اقدام فوری دارد و کمک‌های بشردوستانه را ضروری کرده است. بر اساس ارزیابی های اوچا، تامین خدمات آب، فاضلاب و بهداشت افغانستان به 264 میلیون دلار نیاز دارد تا بتوانند این بحران را مدیریت کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد اخیراً اعلام کرد برای ارائه کمک به 16.8 میلیون افغان به 2.42 میلیارد دلار نیاز است. پیش از این برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که در فصل زمستان میلیون ها خانواده در افغانستان با کمبود غذا مواجه خواهند شد. باشندگان ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار با استفاده از هزینه شخصیشان اقدام به بازسازی بیش از 25 کیلومتر سرک کردند. سمی خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان و جزئیات بیشتر.
باشندگان ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار با استفاده از هزینه شخصیشان اقدام به بازسازی بیش از 25 کیلومتر سرک کرده اند. شماری از چهره های حکومتی و شمالی باشندگان چندین قریه در ولسوالی رستاق تخار تا یک اقدام خودجوش حدود 2,500,000 افغانی گرد آوری و روند بازسازی 25 کیلومتر سرک ده ها قریه را به ولسوالی های دشت قلعه، خواجه غار و طالقان مرکز این ولایت وصل می سازد آغاز کرده اند.
مدت یک ماه میشه که کار میکنیم. دیگه ما در این موقعیت کار رساندیم. شاید یک 25 کیلومتر دیگه هم سرک با جایی که ما چی داریم باشه.
قاری امین‌الله طیب معاون والی بدخشان که از باشندگان این حوزه محسوب می شود اقدام مردم را در خصوص بازسازی این جاده ستایش نموده می گوید حکومت و مؤسسات باید در کنار باشندگان محل برای بازسازی این جاده همکاری نمایند.
مسئولین و از نهادهای خیریه تقاضای مایی است که قطعی اینمی ملت رنجیده باید همکار باشند، دست به دست شوند. این سرک در بخش جغل اندازی پول پلچکی باید یک صحیح همکاری صورت بگیره این سرک جور شود.
باشندگان محل میگویند مردم در بیش از 30 قریه که حدود 45 هزار نفر در آن زندگی میکنند با سرک مواصلاتی دسترسی ندارند و مشکلاتشان را با استفاده از طی کردن مسیرهای پرخم و پیچ مرفوع میسازند.
همیشه ما مردم سالها در عذاب بودیم، از سنگا میرفتیم، پمپورای محترم میخوریم، موتورسیکل رفت آمد کردن نمیتونست. برای فعلا از بالا کی است هیچ آسیبی نه سیلاب است نه کدام سنگا است.
این جور شدن سرک بسیار زیادی 90% مشکلات ما رفع میشود. از جور شدن سرک قریه ما بسیار خوشحال هستیم.
در همین حال مسئولان محلی در تخار ضمن خرسندی از اقدام باشندگان ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار میگویند در هماهنگی با ادارات زیربط کار جغل اندازی و ساخت پل و پلچک آن را آغاز میکنند. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار میگوید در همکاری با مؤسسات و نهادهای کمک کننده و نیز ادارات مربوط به مشکلات مردم در ولسوالی رستاق رسیدگی خواهند کرد.
در هماهنگی با ریاست‌های مربوطه مؤسساتی که در بخش انکشافی فعالیت دارند در تخار کار میکنند ان شاء الله اینا را ما وادار میکنیم که در این بخش نه تنها در این قریه و در هر جای تخار که مردم دست به بازسازی و ترمیم سرک ها میزنند این مؤسسات را وادار میکنیم در هماهنگی با ریاست‌های مربوطه که با اینا همکاری هم جانبه داشته باشند.
ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار در حالی به جاده منظم وصل میشود که باشندگان آن هنوز هم با مشکلات چون نبود آب یا آشامیدنی سیهی، بیمارستان و نبود خدمات مخابراتی مواجهند و طی دو دهه گذشته توجهی به آن نشده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت دولت با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در دومین روز دهه مبارک فجر 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی که از سوی اعضای دولت اعم از وزرا و معاونین رئیس جمهور همراهی میشد با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و نثار تاج گل با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کرد. و وزارت بهداشت غزه از بازگشایی گذرگاه رفح پس از ماها حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و تخریب زیرساخت‌های این معبر زمینی میان غزه و مصر خبر داد. وزارت بهداشت غزه امروز اعلام کرد اولین گروه از بیماران و مجروحان فلسطینی از طریق گذرگاه رفح که غزه را به مصر متصل می‌سازد منتقل خواهند شد. وزارت بهداشت غزه افزود روند انتقال بیماران و مجروحان از طریق گذرگاه رفح از طریق سازمان جهانی بهداشت انجام خواهد شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
دنبال تو میگردم، نمیابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم، غباری از سواری بیابان تا بیابان جستم رد نشانت را. نگاهم مثل طفلان زیر باران خیره شد بر آب، ببیند تا مگر در آسمان رنگین کمانت را. کهن شد انتظار اما به شوق تازه با لب تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را. کرامت گر کنی این قطره ناچیز را، شاید که چون ابری بگردم کوچه های آسمانت را. علا ای آخرین منجی به پیچ از شرق آدینه، با دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یکی از اعضا، نویسنده سید محمد علوی.
چی کسی میتونه باشه؟
چی میفهمم؟ ساعتم نزدیک 11 بجه شب است، چوری قسمی در میزنم. خیالم زار ترق میکنه.
من رفتم در باز کنم. آمدم.
سلام.
سلام علیکم همشیره.
نعیم نامده.
ببینه همشیره، شما تشویش نکنین، هر جای باشه پیداش میشه. شاید کدام جای تال خورده، تشویش نکنن.
چی بگویم؟ آخه هیچ وقت قدر دیر نمیکن. همیشه که هوا تاریک میشد خانه میامد.
با موبایلشون به تماس نشدین؟
گل از موبایلش.
خوب، تشویش نکنن. یکان وقت میشه که همین موبایل سبیل شده چارج برقی خلاص میکنه. صبحکی که برآمد به خودتان نگفت که کجا میره؟
شما که خوب میفهمین، جای مشخصی نداره. هر سو، هر جایی که برابر شد میره دیگه.
درست است، متوجه هستم. ولی منظورم این بود که بیشتر کجا میره. با شما حتما گفته که بیشتر چی جایی میره، نگفته؟
خب راستش چرا؟ صبح کی به ما گفت که امروز طرف زمینای زراعی میرم.
خب متوجه شدم کجا میره.
میخواست بر یک نفر کدام چیزی ببره، تو یک چیزی.
میگم اجازه بدین که من تیار شوم. که تو موتر برن طرف همون زمین های زراعی، من جایش دیدیم.
خدا خیرتان بده، میبخشین که من شما رو بزامت ساختم ده این نمیشه.
نه، من این حالا میایم، شما یک چند دقیقه ماتل شوین.
زنده باشی، خدا بیادری کمتان نکنه.
این حالا من و بابا تیار میشه و میایم.
نعیم مرد میانسال با موهای جوگندمی بود. او مهربان و خوش برخورد بود. اگر میتونست به کسی کمک کند، دریغ نمیکرد. بار بار به همسایه ها کمک کرده بود. یک بایسیکل رنگ رو رفته که چینایی داشت. غیر از این، تمام جای بایسیکلش با چیزای رنگارنگ میپوشند. او یک سوداگر دورگرد بود. از سامان بازی اطفال گرفته تا نخ خیاطی و گلوزی با خود و همراه داشت.
عزیزم شکریه جان، چرا که گریه میکنی؟ انشالله که هیچ اتفاقی نفتاده و بخیر نعیم خان پیدا میشه.
بله همشیره، گاهی اتفاق پیش میاد. یک نفر یک مشکل برش پیش میاد که خانه رفتن نمیتونه. این روبابا جان شاهد است. من دو ماه پیش خودم به تفتیش پلیس ناخ سرم شک کرد. تا صبح با آمریت بودم.
غفور جان راست میگه. ولی خب من خیلی تشویش پیدا کردم.
نفهمین از چه خاطر؟ از کمچانسی من امروز موبایل خود در خانه جای مانده بودم.
چی شد؟ چرا استاد شدی؟
شما درون موتر باشه. من برم از امید دکاندار پرسان کنم. ببینم که احیانا کاکا نعیمه ندیده.
برو سود بیایی.
یه نه تیزه که نمیایی. سلام بیادر جان.
وعلیکم بر سلام بادار گل. وعلیکم.
بخشش باشه. امروز خودتان کدام بایسیکلکی ندیدن که از اینجا تیر شوه؟
بادار گل گپا میزنی. بگویم ازاران خود دروغ میشه. ولی ده ها بایسیکلکی از زمین سرک پیش دکان تیر میشه دیگه.
شما راست میگین. درست است. ولی من منظورم یک بایسیکلکی است که سر بایسیکل خود سودا بار کرده باشه.
سودا؟ ها نکنه کاکا نعیم بیچاره را میگی.
شما کاکا نعیم میشناسید؟
چطور نمیشناسم؟ ولی خدا سرش روشنی کنم.
مگم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟
امروز شنیدم طرفهای دیگر رفته بوده سون همه زمین های زراعی.
خو
او طرف سرک روی ماین برابر میشه بیچاره گر.
یا خدا روی ماین برابر میشه؟
ها
شما دیگه احوال ازش ندارین؟
همه قشنیدن که بیچاره را به شفاخانه 400 بستر رساندن. همین.
تشکر بیادر جان. بامان خدا.
بامان خدا. ای رفت. بوشم نشد که پرسان کنم خودش کاکانه ایم از کجا میشناسه. حال گمش که چی فرق میکنه. به نظر من که آدم بماره بهتر از ایست که دست پایش قطع شده. هر روز بماره. بله. دست پای قد یعنی هر روز مردن. بیچاره کاکا نعیم. الله.
میگم حالش چطور است؟
اصلا خوب نیست. تا بالا سه مرتبه به هوش اومده و پس از هوش رفته. حالم خو زیر سیروم است.
بیچاره حق داره. اقا جگرخون شدم. بیچاره کاکا نعیم.
خدا رحمتش کنه. ولی خب زن و اولاد بیچاریشون رو چی کنن؟
چی بگم؟ میگم پدر و مادر شکریه با خبر شدن از اتفاق تلخ.
آخه یک پیرزال و پیر مرد بیچاره چی کار کدن میتونن؟ مو هم ده مزار با خبر شون چی کدن میتونن؟ چی کار از دستان ساخت است؟
راست میگی. خیلی بد شد. میگم تو گوشت به شکریه باشه. من برام همسایه رو خبر کنم که کار کفن و دفن این بیچاره رو پیش ببرم. او مثل زن خودش کسی رو نداره بیچاره.
برو خاطر جمع باشه. من و شما از اینجا
ای کدام گپ شد به من تلفن کنی. خوب
سعیس
با من خدا.
برو پناهید به خدا. میگم یعنی به این زودی 40 روز تیر شد؟
بله دیگه. سبا 40 نعیم بیچاره است. کاکا نعیم بیچاره. میگم از خانوادهش خبر داری یا نه؟
دیروز رفته بودم خانهشان.
خب چطور بودن؟ چی میکردن؟
ایش دیگه. کمبخت آمره دید باز شروع کرده گریه کردن. یک کد گپ زدم تا یک زرگک آرام شد.
حق داره بیچاره. میگم پرسان نکدی که چه قسمی گذران زندگیشان میشه؟
می گفت که یک مقدار پیسه ذخیره داشته که نزدیک به خلاص شدن است. تو را بسیار دعا میکرد. به خاطر همو کمکایی که از همسایه‌ها برشان جمع کرده بودی و با آبرو و عزت نعیم بیچاره را کفن و دفنش کرده بودی.
خب دیگه یک وظیفه ما بود. میگم کاش کمی شکریه بنده خدا کدام هنر میداشت.
هنر؟ هنر با چی کارش بیه؟
نه منظورم ایست که اگه کدام کار یاد میداشت میتونست کمایی کنه.
اتفاقا خیاط خیلی خوب است. میتونم بگویم که در کار خود استاد است.
واقعا؟ خیلی خوب است.
میگفت که بشار خودشان خیلی مشتری داشته، ولی اینجا کسی به او اعتماد نمیکنه. یعنی یگان تا از همسایه ها پیشش میاین. البته میگفت که چرخ خیاطیشان بسیار قدیمی است.
میگم روبابا جان از خیرت سبا دیگه سبا. بان کمی چلوم شوش تیر شوه، باز برو خانش ببین که برای همین رونق کار خیاطیش چی به کار دارم.
چی فکری به کلیت از غفور جان؟
خب یک فکرهایی دارم ولی باید ببینم چی تو میشه.
خیر باشم بچشم، ما به اولین فرصت حتما میرم امروش گپ میزنم پرسان میکنم.
خیر ببینی.
غفور و تعدادی از همسایه ها دست به دست هم دادند و وسایل خیاطی را در اختیار شکریه زن نعیم قرار دادند. همسایه ها هم برای همدلی کارهای خیاطی خود پیش زن نعیم بردند. خیلی زود همه متوجه شدند که او واقعا به خیاطی قابل و استاد است.
خب عزیزم بگیم چای. واقعا امروز مانده شدی غفور جان. یک ذره کلچام داریم بیارم برات؟
نه حاجت به کلچه نیست. تشکر از خودت، زنده باشی. خودت هم کم زحمت نمیکشی. خب اینال قصه کن که چی گپ چی خبر.
هیچ، شکر خدا طرفای خودم خو خیر و خیریتی. اما امروز رفتم تا خانه شکریه.
خوب
نام خدا بیا و بیبی که سرش چقدر بیروبار شده. همسایه از وقتی که فهمیدن که چقدر خیاط قابل است کار خود اکثر میبرن پیش شکریه. باورت میشد که اگان تو را میگفت برو هفته دیگه بیا، این هفته هیچ نمیتونم، فرصت ندارم.
خیلی خبر خوب بود.
خیلی من برش خوش شدم.
میفهمید کمی حداقل غم نان نداره بیچاره گشت و غم واسه بزرگ سر جاش هست.
باز خدا خیر به تمام همسایه‌ها را. وقتی که میاین مثلا یک دور پام اضافه تر در دستش میکنم، میگن این شیرنی کار و زامتت که بر ما کشیدی. خیلی برش خوش شدم. کار شق نام خدا خوب است که از دکاندارای بیرون هم کده خیلی مقبولتر و صفاتر میدوزه.
خوب
دیروز یک نفر آمده بود میگفت که بر دوخت لباس میخواییم که ادت قرارداد بسته کنم. قدری زن خوش بود که خدا میدانه.
حق داره، ولی خودت گفتی که بیروبار است و بازی ها میگو که هفته دیگه بیای.
ولی خب میگو خیره شوام میشنم کار میکنم ولی کار بیرونم قبول میکنم. مقصدی که پیسه برم بتن خوب سعی که زندگی ما بتانم بچرخانم. بازمونجا امی گپاره که زد برم گفت که به فکر شاگرد استم. البته دختر خودش هم است ولی بازم میخواید شاگرد به کار بگیره. چون نام خدا کارش گفتم که بسیار زیاد است، سرش بیروبار شده.
میگم اگه همین قسمی پیش بره سال دیگه باید به فکر یک کارگاه کلانترم باشه.
انشالله خدا کنه که همه قسم شبه. من میگم که خدا تو و همسایه‌ها را خیر بده اگه بدانی که چقدر دعایت میکنه.
خب به جامعه ما اعضای یک خانواده هستیم، یک خانواده کلان، نمیتونیم نسبت به دیگه اعضای خانواده خود بی تفاوت باشیم. این وظیفه ما
درست است. کاش که همگی مثل تو فکر کنم، این قسمی دیگه دنیا گل گلستان میشه.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، در ادامه دعوت می‌کنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام یگان آفریدگار هستی، خداوند جان و جهان، درود به شما رهپویان راه حقیقت و کمال و جویندگان راه سعادت. دوستان عزیز، به ادامه داستان بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه قبل گفتیم که در شبی اسرارآمیز که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا مشغول راز و نیاز با خداوند بود، ناگاه نوری در آسمان درخشید و به یک باره جبرائیل فرشته وحی در برابر دیدگان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر شد. جبرائیل اولین آیات قرآن را بر محمد خواند و پیام خدا را مبنی بر این که به مقام پیامبری رسیده است به وی ابلاغ کرد. اینک با ادامه این ماجرای شگفت‌انگیز توجه کنید. بعد از آن حادثه بزرگ، محمد صلی الله علیه و آله و سلم از حرا پا بیرون نهاد. آسمان پر ستاره، نور کم فروغ ماه و شهر آرام مکه در پیش روی او قرار داشت. گویی جان دوباره در کالبد جهان دمیده شده بود و تمام هستی نجوا می کردند که سلام بر تو ای برگزیده خدا. گام های محمد صلی الله علیه و آله و سلم آهسته و با تأمل بود. آن کلام شگفت انگیز با آهنگ خاص در گوشش می پیچید. بخوان به نام پروردگارت. با این عبارت دل محمد صلی الله علیه و آله و سلم آرام می گرفت. اینک او با دریایی از احساسات آرزومند سرای امن خیش بود تا دمی بیاساید و این راز بزرگ را برای همدم خیش خدیجه بازگو کند. وقتی خدیجه در را گشود، چشمان نافذ محمد صلی الله علیه و آله و سلم درخشش خاص داشت. خدیجه احساس کرد که حادثه مهم رخ داده است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از دمی استراحت آنچه را که دیده بود برای خدیجه تعریف کرد. شوری عجیب در دل خدیجه برپا شد و با دیدگانی اشکالود گفت: ای امین مکه، تو همواره مردی با وفا، درست کردار و راست گفتار بوده ای. تو دادرس ستم دیدگان و پشتیبان حق و عدالت هستی. قلب مهربان و خوی پسندیده تو و تلاشت برای پیوند با خیشان زبان زد هم است. به همین دلیل پروردگار جهانیان تو را مورد توجه قرار داده است. سوگند به آن که جان خدیجه در دست اوست. این پاداش رنج ها و پرهیزگاری های توست. سلام بر تو ای رسول خدا. بعد این ترتیب خدیجه اولین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد. بله دوستان عزیز، پس از آن که حضرت خدیجه سلام الله علیها به خداوند و رسالت پیامبر ایمان آورد، با قلبی پر از یقین در پی سوالاتی که در ذهن داشت به خانه پسر عموی دانای خیش ورقت ابن نوفل رفت. خدیجه ماجرا را باز گفت و از ورقه خواست که این موضوع را به عنوان رازی در دل خود نگه دارد. آنگاه خدیجه چنین پرسید: ای پسر عمو، میخواهم درباره جبرائیل بدانم. او گفت: جبرائیل فرشته بزرگ خداوند و واسطه آفریدگار و پیامبران الهی است. او فرشته است که بر موسی و عیسی نیز وحی آورد. او بر هر جا فرود آید برای مردم آنجا خبرهای شگفت پیش می آید. خدیجه که چشمانش از شادی برق می زد گفت: او بر همسر محمد در غار حرا ظاهر شده است. ای عموزاده، در کتابهای پیشین درباره محمد چه آمده است؟ ورقت ابن نوفل که از سخنان خدیجه به شگفت آمده بود گفت: ای خدیجه، من خود در خبرهای پیشینیان خواندم که خدای بلند مرتبه از این دیار پیامبری را برخواهد انگیخت که یتیم است. او پناهش می دهد و بی نیازش می گرداند. او آخرین پیامبر است و پس از وی هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. اگر این ماجرایی که برایم گفتی اتفاق افتاده باشد، بدان آنچه که جبرائیل امین گفته وحی پروردگار است و محمد پیامبر خداست و به او بگو که در کار خود ثابت قدم باشد. خدیجه با خوشحالی راه خانه را در پیش گرفت. او با قلبی پر از امید نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفت و خدا را به خاطر وجود محمد آخرین پیامبر الهی سپاس گفت. به این ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پیامبری برانگیخته شد و مأموریت یافت که مردم را به سوی خدای یگانه عالم دعوت نماید. وقتی که آیات اول سوره مدثر بر پیامبر نازل شد، آن حضرت دانست که خداوند می‌خواهد نور هدایت در میان مردم بتابد و باید حرکت خود را آغاز کند. در این آیات می‌خوانیم: ای جام بر خود کشیده، برخیز و انذار کن و پروردگارت را بزرگ بشمار و لباست را پاکیزه دار و از پلیدی بپرهیز. در میان مردان علی علیه السلام اولین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد، در حالی که وی در آن زمان حدوداً 10 ساله بود. وقتی پیامبر اسلام را به علی عرضه کرد، علی علیه السلام با شور و اشتیاق فراوان دستان کوچکش را در دستهای پرتوان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. پیامبر دستان علی را صمیمانه فشرد. در این هنگام علی علیه السلام با قلبی سرشار از ایمان چنین گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. علی علیه السلام با اقرار به یگانگی خداوند و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اولین ایمان آورندگان به آیین اسلام شد و در همه عمر بر سر این ایمان جان فشانی کرد تا آنکه در راه خدا به شهادت رسید. بدین ترتیب اولین هسته جامعه اسلامی که متشکل از 3 نفر بود در مکه پایه‌ریزی شد و پیامبر با عزم و اراده راسخ دعوت به توحید را آغاز کرد. از روزهای آغازین بعثت آن حضرت به همراه خدیجه و علی نماز را آنگونه که جبرائیل تعلیم داده بود به جای می آوردند. بعد از علی علیه السلام زید ابن حارثه دومین مردی بود که به پیامبر ایمان آورد.
این راه روشن است. در عظمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید صحبت های دکتر رفیعی، کارشناس برنامه را.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. قرآن میفرماید هر کسی که از سابقون سبقت گرفته و سبقت گرفته. خب حضرت خدیجه جزو از سابقون اولئک المقربون، ایشان چند تا سبقت داره. سبقت در همسری پیامبر، اولین زنه. سبقت در اسلام، بر همه زنان از نظر مسلمان بودن ایمان مقدمه. سبقت در ایثار، قرآن می‌فرماید اگر کسی قبل از فتح مکه و بعد از فتح مکه انفاق کرده باشه فرق میکنه. انفاق قبل از فتح با بعد از فتح یکی نیست. اون وقت انفاق قبل از در واقع اسلام با بعد از اسلام یکیه. ایشون سبقت در ایمان، اسلام، سبقت در انفاق و ایثار، سبقت در همسری پیامبر، سبقت در دفاع از پیامبر. پس می شود از سابقون اولئک المقربون. یادم نمیره خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها. ایشون فرمودن همسران دیگر پیغمبر، اینها به شرافت همسری پیامبر نائل اومدن. اونم کی؟ زمانی که حضرت تو مدینه بود و اوضاعی پیدا کرده بود، رئیس حکومت بود، وضع مالیش بهتر بود، به هر حال اسلام پیشرفت کرده بود، پیغمبر رو احترام میکردن، نامش رو ستا نمیزدن. اما خدیجه کبرا زمانی همسر پیامبر شد که خبر از این حرفا نبود. اگر دوران اسلام بود، آغاز اسلام بود، سنگ و چوب و ناسزا و تهمت. اگر قبل از اسلام بود، ایشون یتیم عبدالله، هیچ چیزی در اختیار نداره. در چنین شرایطی همسر پیامبر شد. لذا از سابقون اولئک المقربون یکی از آیاتی است که قابل انطباق با این بانوی بزرگواره.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. در ابتدا مصلحت ایجاب میکرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خیش را آشکار نسازد. این مرحله در منابع و متون تاریخی به دعوت سری مشهور است. در دعوت سری که حدوداً 3 سال به طول انجامید، پیامبر به صورت هدفمند و حساب شده در تبلیغ آیین خود میکوشید. آن حضرت هر کس را که از نظر روحی شایسته و مهیا می دید به شکل مخفی با او تماس می گرفت و دین پاک و نورانی اسلام را بر او عرضه می داشت. در این دعوت از افراد می خواست که از پرستش بت‌ها دست بردارند، خدای یگانه را بپرستند و در برابر آن یکتای بیمانند نماز برپا دارند و نیایش کنند. با تدریج با تلاش‌های مستمر رسول